با اعلام زودرس نامزدی آقای کروبی، مشخص شدن مواضع آقای خامنه‌ای، اصلاح طلبان، عنوان اصلاح طلبان را من به شکل عام به کار میبرم، مطمئنن دیگر امیدی با آقای خاتمی ندارن. خود آقای خاتمی هم گفته این رو تلویحاً. آقای عبدالله نوری هم وارد این بازی نخواهد شد مگر آنکه اراده اصلاح طلبان بر تحریم انتخابات قرار بگیره. این بازی ها بازی های بسیار پیچیده ای اون پشت داره میشه و یاد ما نرود. درسته آقا مشتبه خامنه ای خب اداره میکند پدر رو، اما یادمون باشه آقا مشتبه ارتباط تنگاتنگی هم با آقای قالیباف داره. آقای قالیباف الان مورد حملات شدید وابستگان دولت است و این نشانه این است که آقای احمدی نژاد قالیباف رو حریف قدری میداند، به دیگر حریفان اعتبار و اعتنایی نمیدهد و نمیکند، ولی برای او این اهمیت قائله. اما کارنامه آقای احمدی نژاد، بنده این رو میخوام بگم، دیشب دکتر خاون بسیار دقیق با تکیه بر ارقام بدون اینکه مبالغه‌ای بکند یک مورد تورم رو اشاره کرد که دولت مدعی است این تورم بخشیش تورم جهانی است و آقای دکتر خاون نشان داد که چگونه اون بخشی که مرتبط به جهان هست بخش کمتری از این نرخ تورم هست. این سیاست‌های غلطی که ایشون اعلام کرده، حتی این سیاستی که سوبسیدها رو بردارن و به مردم کمک کنن، بیش از یک بازی تبلیغاتی انتخاباتی نیست. آقای احمدی نژاد آمد تئوری آقای خمینی رو پیاده کند که فرموده بودن اقتصاد مال حیوانات، مال خر است، مال انسان نیست. ایشون اومدن این رو پیاده کنن به این معنا که تمام تئوری‌های اقتصادی از تئوری‌های مرکانتلیست ها گرفته تا اقتصاد بازار تا آدام اسمیت و غیره، همه رو گفتن در کوزه بگذاریم آبش رو بخوریم. من نابغه آمدم و تئوری‌های جدیدی آوردم، اینی که یکی سه پول نقد عقب ماشینت بذار برو تو شهرستانا، هر جا رسیدی دیدی یکی به دیه نامه داد 30,000 تومان بهش بده، اینجوری اقتصاد درست میشه. در نتیجه آقای احمدی نژاد گداپروری کرد، دست مردم دراز شد. شما بخش خصوصی ما رو در نظر بگیر، اصلا ما به اون معنا در ایران بخش خصوصی نداریم. بعد از انقلاب باز آقای دکتر سازگارا در گسترش صنایع بوده، میدونه، دوست عزیز بنده آقای دکتر فرابخش اونجا بود، آمارا رو بنده دیدم. شما وقتی نگاه میکنید در اون زمان اغلب مؤسسات و شرکت‌های خصوصی که مصادره شد، دست روش گذاشتن، به قول اینا ملی شد، اینا سوددهی داشتن، در بالاترین حد سوددهی بودن. دوران جنگ حالا بهانه شد که اینا اگر لوازم یدکی نداشتیم غیره، بعد از جنگ دوران سازندگی با وام‌های کلان بعضی از اینا راه افتادن شروع به کار کردن. الان آقای احمدی نژاد با بلایی که سر بانک‌ها و سر مؤسسات خصوصی آورد، در کشور رو باز کرد و هرچی بنجل خارجی بود وارد کرد و فکر کرد به این ترتیب قیمت‌ها رو میشکند، کمر اقتصاد ملی رو شکست. آقای احمدی نژاد باعث شد هر روز کارخانه تعطیل بشه، هر روز عده‌ای کارگر بیکار بشن. چرا کارگرای لوله سازی اهواز 5 ماه حقوق نباید بگیرن؟ چرا اون بلا به سر نیشکر هفت تپه آمد؟ چرا بلا به سر کارخانجاتی که در منطقه صنعتی قزوین بود آمد و یکی بعد از دیگری تعطیل شدن؟ همینطور در دوران آقای خاتمی وام‌هایی که بانک‌ها دادن باعث شد یک سلسله صنایع کوچک در شهرها، در استانها به وجود بیاد و اینا شروع به تولید کردن. بعضی ها تولیداتشون رو صادر میکنن، در خراسان میلیون‌ها دلار صادرات به آسیای میانه داشتن. آقای احمدی نژاد همه اینا رو نابود کرد. اینا برابر قدرت ندارن که بیان با کفش صادر شده از چین و از لاستیک بنگلادشی رقابت بکنن، به همین دلیل یکی بعد از دیگری تعطیل شدن. آقای احمدی نژاد یک فاجعه ملی بود. انتخاب آقای احمدی نژاد در واقع فاجعه ملی بود برای ما و دیر سالی ما هزینه این انتخاب رو خواهیم داد. گوییم که مردم ما نقش آنچنان مؤثری نداشتن، عده‌ای فریب خوردن و البته نقش آن اعزامیان بسیج و سپاه هم بسیار نقش مؤثری بود.
منصفانه است آقای سازگارا، وقتمون کمه، 4-5 دقیقه است آقای نوری‌زاده هم که دیدید ملامت کرد. منصفانه است که فقط احمدی نژاد رو یک فاجعه ملی بدونن؟ اگر هست، یا فاجعه ملی اگر هست ریشه‌اش در کجا و از کجا شروع شد؟ چون این زمینه رو فراهم میکنه درست یا نادرست که دولت‌های قبلی ایشون رو دست کم آدم از نظر خدمات ملی بهتر بدونه.
ببینید، یه بخشی از کارهایی که آقا احمد نژاد کرده انصافاً شاهکارهای خود ایشونه. مثلا میگم، ما همین دیروز من میخوندم روزنامه سرمایه گزارش خیلی خوبی داده بود که تعرفه واردات شکر رو در کشور به صفر رسوندن، تعرفه‌ای که مثلا هنوز در کشوری مثل چین با این صنعت و این عرض تولیدی که داره 75%. در نتیجه کارخانجات داخلی نتونستن رقابت کنن، ورشکست شدن، نتونستن پول پیش به چغندرکارا بدن، چغندرکارا در نتیجه چغندر نکشتن. امسالی که در پیشه پیش بینی کردن، همه دست‌اندرکارهای صنعت قندشکر کشور گفتن که درست نیمی از کارخانجات قند شکر کشور تعطیل خواهد شد در سالی که در پیشه. هزاران کارگر با خانواده هاشون به تنگنا خند افتاد. همین بلا سر سایر بخش ها آمده. یه کارهای آقای احمد نژاد کرده، مثل این تزریق پول نفت دادن به بانک مرکزی ریال گرفته، مثل اینکه رئیس کل بانک مرکزی صداش در اومده که آقا اول دولت آقای احمدی نژاد دولت 110 هزار میلیارد تومان اشتباه محاسبه داشته، به این معنی که توان بانک‌ها برای پرداخت وام 20 هزار میلیارد تومان، 15 هزار 20 هزار میلیارد تومان بیشتر نبوده. بانک برای اینکه پول مردم باید وام بده، اینا اومدن بر اساس 140 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها تکلیف کردن وام بده. خب اینا تورمزاست دیگه، و بانک ها الان ورشکست شده. الان بانک مرکزی داره فشار میاره مجلس تصویب کنه از صندوق ذخیره ارزی بدن یه مقداری بدهی دولت رو پس بگیره، این وامایی که با ضمانت دولت دادن حیف و میل شده رفته، یه خود بانک ها منابع داشته باشه. ببینید، یک سری از این کارها قطعا انحصار آقای احمد نژاد.
من همینجا همین فرصت
واقعا گفت انا بین العلماء کالخورشید، یعنی ایشون در ضعف‌های همه دولت‌هایی که در این سالیان داشتیم از همه شاهکارتره.
من میخوام این دفاع از احمد نژاد یا حمله به کس دیگه نیست، منتها نکته اینه که وقتی یک سیستمی جوری هست که عمل یک فرد در سطح ملی چون این نتایجی داره که شما و آقای نوریزاده میگن، این فاجعه ملی ریشش در اون فرد میتونه نباشه، یعنی در جای دیگه است که سیستمی نیست که این زمینه رو به وجود بیاره.
قطعا ببینید، کاملا متوجه سوال شما هستم الان، یعنی شدم الان دقیقا نکتتون کجاست. کاملا درست میگید، من 100% با این دیدگاه شما موافقم. ببینید، عرض کردم آقای احمد نژاد یک کاری کرده که مخصوص خودشه، یعنی واقعا شما به هر سیاستمداری در دنیا بگی آقا یک تورم 26%، یک نرخ بیکاری بالای 20%، همین دو عدد پشت هر مدیری رو میلرزونه، برای اینکه میداند چقدر کار داره. و آقای احمد نژاد اینا رو خلق کرده، باکش هم نیز روز به روزم بدتر میکنه. ولی فرمان شما کاملا درسته، نظام از مشکلات اساسی رنج میبره که ریشش در قانون اساسی کشوره، در حضور ولایت فقیه، در اقتصاد دولتی و دولت سالارشه، در نبودن دموکراسی و آزادی رقابت در عرصه سیاست و آزادی رقابت در عرصه اقتصادیه، و در نبودن در خانواده جهانیه. این اشکالات هر مدیر دیگه ایرم شما بگذارید محکوم به شکست خواهد بود. منتها به همین دلیل هم عمل کرده دولت ها عمل کرده مثبتی نبوده. اما عرض کردم بین همه اینا آقای احمد نژاد یک فیچرهای خاص خودشو داره، یک عرض شود که عمل کرده خاص خودشو داره که اینا انصافاً به نظر من در تاریخ معاصر ایران قطعا از مشروطه تا الان بی نظیر بوده.
بله، لحظات دیگه به استودیوی خبر صدای آمریکا میریم، بعد از اون گزارش و گفتگوی کوتاهی خواهیم داشت با خانم گیتا آریان در دندر کلرادو درباره گرد همایی ملی حزب دموکرات آمریکا که در این شهر در جریانه. اما پیش از هر چیز استودیوی خبر و خلاصه مهمترین خبرهای جهان.
درود بر شما. یک روزنامه چاپ تهران گزارش می‌دهد جوانی به جرم قتلی که در 15 سالگی مرتکب شد در شیراز اعدام شده است. مقامات ترکیه گفتند نیروهای امنیتی آن کشور دو شورشی دیگر را در برخوردهای در جنوب شرقی آن کشور از پای درآوردند. به این ترتیب شمار کردهای کشته شده در درگیری با نیروهای نظامی ترکیه در دو روز گذشته به 18 تن رسید. طوفان استوایی گستاف پس از آنکه 22 تن را در هاوایی و جمهوری دومینیکن کشت به سوی جامائیکا و کوبا پیش می رود. مقامات هواشناسی آمریکا بیم دارند که این طوفان در ساعات آینده قدرت و سرعت مخرب تری پیدا کند. رئیس جمهوری روسیه به وزارت امور خارجه خود دستور داده است مناسبات دیپلماتیک با اوستیای جنوبی و ابخازی برقرار کند. دومین کشتی آمریکایی حامل کمک‌های نودوستانه در یک بندر گرجستان پهلو گرفته است. یک مقام نظامی روسیه میگوید مسکو تقویت نیروهای دریایی ناتو در دریای سیاه را زیر نظر دارد. به دنبال برنامه‌ها توجه فرمایید.
در نخستین ساعت پنج شنبه تهران با شما هستیم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. در دنور کلرادو گرد همایی ملی حزب دموکرات آمریکا همچنان در جریان هست. در برنامه‌های مختلف صدای آمریکا، برنامه‌های تلویزیونی و همینطور رادیویی گزارش‌های همکارانم رو از دنور شنیدید و مشاهده کردید. خانم گیتا آریان با ما هستن در دنور کلرادو. تا لحظاتی دیگه من و شما با ایشون خواهیم بود و گزارش ایشون. خانم گیتا آریان سلام به شما.
سلام به شما آقای چلنگی و مهمانان برنامه.
روز چهارشنبه است، مهمانا رو ما رو که میشناسید. آقای دکتر سازگار هستن در استودیو، آقای دکتر میرزاده در استودیو لندن.
بله.
و تماشاگران عزیز ما همه هستند و پرسش بنده مهمترین رویدادهای امروز در دنور کلرادو چه بود گیتای عزیز؟
امروز مهمترینش در واقع امشب اتفاق میافته، یعنی چهارشنبه شب که سخنرانی پرزیدنت بیل کلینتون خواهد بود و پس از وی سناتور جو بایدن منتخب سناتور اوباما به عنوان معاون رئیس جمهوری، یعنی دو نفری که در این انتخابات در ماه نوامبر مطرح هستن از طرف حزب دموکرات. موضوع کلی سخنرانی های امروز که از تقریبا شاید یک ساعت دیگه شروع بشه کلن تأمین آینده آمریکا هست. آیندهش از همه در همه زمینه ها، اقتصادی، آموزش، پرورش، تمام مسائلی که میدونی در حال داره هر کشوری مهم هست. سناتور بیل جوزف بایدن ببخشید قرار هستش که در مورد استفاده بکنه از تجربه خودش در سنای آمریکا در رابطه با روابط خارجی این کشور و آشنایی هایی که به هر حال در سطح جهان داره و اینکه چطور میتونه که اون تجربه رو در 4 سال آینده در صورتی که انتخاب بشه به همراه سناتور اوباما استفاده بکنه. و پرزیدنت کلینتون هم انتظار میره که در همین رابطه صحبت بکنه، در رابطه آینده آمریکا. البته ظاهرا یه مقداری عدم تمایل از طرف ایشون بود برای اینکه بخواد سخنرانی بکنه در این انتخابات، ولی به هر حال چون همطور که میدونید بالاخره همسر ایشون و آقای اوباما یه زمانی رقیب هم بودن، ولی به هر حال پذیرفته و امشب این دو سخنران عمده هستند و به هر حال تا موقعی که این دو سخنرانی میکنن نماینده های مختلف، سناتورهای مختلف، افراد مختلف باز در همین زمینه ها صحبت خواهند کرد. آقای چلنگی،
خب من میپرسم امروز آیا در حاشیه برخوردهایی نشون دهنده خبرهای پشت پرده باشه؟ اشاره کردید خانم کلینتون رقیب اوباما بود، بله، حمایت کردن از اوباما، آیا پشت صحنه خبرهایی هست که این اختلافات همچنان ادامه داره یا نه؟
نه دیگه، برای اینکه هر دو طرف به این، به خصوص طرف خانم کلینتون که به هر حال در انتخابات مقدماتی شکست خوردن، به این نتیجه رسیدن که حزب باید متحد باشه، باید یک صدا باشه در واقع در برابر حزب جمهوری خواه اگر این واقعا میخوان که به کاخ سفید راه پیدا بکنن و میگن که اقتصاد مشکل داره، مردم مشکل دارن و اینا میخوان حل بکنن، به هر حال باید متحد بشن، در غیر این صورت هیچ کاری امکان پذیر نیست.
بله، نکته دیگه هست گیتای عزیز؟
والا دیگه این دو آخرین سخنران این جلسه خواهند بود تا فردا، یعنی سخنران عمده تا فردا بعد از ظهر که سناتور اوباما خود رسما اونجا در محلی دیگه که در نزدیکی همین مرکز کنونسیون هست، در استادیوم ورزشی هست اونجا که 75,000 نفر گنجایش رو میگن، شاید تا 80,000 نفر هم حتی بیان برای دیدن و شنیدن سخنرانی سناتور اوباما و پذیرش نامز رسمی او به عنوان نامزد حزب برای انتخابات.
خب خانم آریان، از اونجایی که مهمانان چهارشنبه ما تحمل سکوت رو ندارن، آقای سازگارا در این بخش هم سوالی از شما دارم.
خواهش می‌کنم.
بعد من می‌خواستم بگم اینجوری که توی تفسیر آدم می‌خونه، میگن مهمترین مشکل حزب دموکرات الان این است که در حدود 18 میلیون نفر از زنهایی که به خصوص به خانم کلینتون رأی میخواد میدادن و پشتیبان ایشون بودن، سنجش افکار هنوز نشون میده که در حدود نیمی از اینها هنوز آشتی نکردن با آقای اوباما و حتی 25% چون میگن ممکنه برن با آقای مککن رأی بدن. به نظر میسه این مهمترین چالش حزب دموکراتی که این 18 میلیون بیاره. من سوال این بود که به نظر شما با سخنرانی دیشب خانم کلینتون و فضایی که میبینید، این ترمیم شده یا نه هنوز این مشکل برای حزب دموکرات موجوده؟
خیلی مختصر، این مشکل هنوز وجود داره، همونطوری که خودتون گفتید هستن بعضی ها که ممکنه متقاعد شده باشن خانم کلینتون سعی خودش رو کرد، یعنی واقعا سنگ تمام گذاشت، حتما صحبت های ایشون رو دیدین، بسیار محکم و قوی بود دیگه، حتی مخالفین ایشون نتونستن انتقادی به این سخنرانی بگیرن. اما بعد از اینکه سخنرانی تموم شد میدیدیم میشنویدیم که بعضی اصلا به عشق از چشماشون جاری بود و هنوز نمیتونستن بپذیرن که سناتور کلینتون باید یه مقدار عقب بشینه در این ماجرا، یعنی فعلا اوباما و سناتور بایدن هستن. بعضی ها همطور که گفتید باز گفتن که نه، اصلا به هیچ عنوان ممکنه به جمهوری خواه رای بدن، و به همین خاطرم بود که خانم کلینتون اون جمله معروفی که شاید حالا بعدن بشه به عنوان یه شعارشون که گفت No way, no how, no McCain، که به هیچ عنوان یعنی مکین، به سمت مکین نرید، این خطاب به اون دسته بود که هنوز ممکنه اصلا به کل از طرف حزب دموکرات روی برگردونن. بعضی هم گفتن که خب باید تا نوامبر اوباما فرصت میدن که ببینن اوباما میتونه نظر اونا رو تعمیم بکنه و اونا رو به سمت خودش جلب بکنه یا خیر.
سپاسگزار هستیم. گیتا آریان در دنور، کلرادو. آقای دکتر نوری‌زاده، با سپاس از شما که در این مدت با ما بودید و سوالی هم نداشتید از خانم آریان سازگار، پیش دستی کردن دیگه، خود شما باید از حقتون دفاع کنید. بله آقای
دکتر، ببخشید دو تا نکته رو در مورد
خانم کلینتون بگم و راجع به آقای اوباما که حالا فرصت باشه. آیا این بحث رو ادامه میدیم؟ من بمانم به سوال شما.
من پرسش من این هست در این زمینه که شما بخواید قیاس بکنید انتخابات در آمریکا رو، همین گرده همایی رو، با روند انتخابات در ایران چطور به این دو منظر نگاه میشه؟
اگر شالنگی عزیزم، قیاس مع الفارق است، حال خواهم گفت چرا، اما دو نکته رو بگم. یکی این که